أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم. بحث در این بود که مشهور قائل به اینن که باید ایتامی که خمس به اونها داده می شود فقیر باشند، برخلاف اونچه که از شیخ طوسی در مبسوط به ابن ادریس در سرائر نقل کرده که این دو بزرگوار خمس را به غنی از ایتام هم جایز دانستند که پرداخت شود. خب ادله قول مشهور یکی این است که کسی که خمس بر عهده اوست اگر به یتیم فقیر پرداخت کند قطع به فراغ ذمه پیدا می کند، ولی به یتیم غیر فقیر اگر پرداخت کند قطع به فراغ ندارد، اشتغال یقینی فراغ یقینی می خواد، پس به یتیم فقیر بپردازد تا قطع به فراغ پیدا کند. و ثانیاً ادلهی که دلالت دارد بر وجوب پرداخت خمس، وقتی به اون ادله مراجعه کنین ظهور در فقر دارد. مثلا دارد که یتام مساکین ابن سبیل و یتاما، ظاهرش این است که به هر حال همون فقرای از این سه طایفه باشد. مضافاً بر این که صحیحه حماد ابن عیسی دلالت داشت بر این که باید فقر در یتیم معتبر است، که هم در بحث زکات مطرح فرمودن و هم در خمس که اینچنین می‌فرمایند و جعل لفقراء قرابت رسول نصف الخمس. بعد فرموده است فاغناهم بهی عن صدقات الناس ولم يبق فقیر من فقراء غرابت رسول الله صلی الله علیه و سلم الا وقد استغنا. هم فقراء غیر سادات به واسطه اخذ زکات مستغنی می شوند و هم فقراء غرابت رسول صلوات الله و سلام علیه به خاطر اخذ خمس غنی می شوند. پس ببینید سخن از فقراء قرابت رسول هست، نه مطلق اغرباء رسول، کما که در زکات سخن از فقراء ناس هست نه مطلق ناس. پس بنابراین فقر از این صحیحه استفاده می شود که اعتبار دارد. و یکی هم خبر احمد ابن محمد که در اون مرفوعه هم البته هست، احمد محمد در اونجا هم دارد که فهوه یعطیهم علی قدر کفایتهم، که امام سلام الله علیه بینا به مقدار کفایت، به مقدار کفایتهم. خب بحث کفایت در جایی است که پس این بنابراین اگر اون پرداخت نشود کفایت نمی کنه، پس امام سلام الله علیه می پردازد تا اینها کفایتشان بکند. فا این فضل شیعون فهوه له و این نقص عنهم ولم یکفهم اتمه لهم من انده. خب در این روایت داره که اگر اضافه آمد به امام برمیگردد و اگر به اصطلاح کم آمد امام تکمیل میکند. پس این دو روایت، این روایت دوم هم دلالت دارد بر این که باید اون ساداتی که به اونها خمس پرداخته میشد به عنوان یتیم باید فقیر باشد. پس اگر یتیمی باشد که مثلا به ارث مالی رسیده است که زندگی او تأمین میشود، یا یک کسی متکفل مخارج زندگی او شده است که دیگه بی نیاز است به خاطر تقبل این شخص مخارج او را زیادن، که مثلا مخارج بعض از ایتام را افراد به عهده می گیرن، خب اینا را دیگه نمی شود خمس پرداخت کرد بنابر مسلک مشهور. ولی شیخ طوسی و ابن ادریس قائل هم بین که نه، به اینها به عنوان یتیم می شود خمس داد، که انه او در عنوان یتیم اعم گرفتن از این که این یتیم فقیر باشد یا فقیر نباشد. این که پدر ندارد معناش این است که پدر یتیم یعنی من لا ابله، کسی که پدر ندارد. حالا میخواد فقیر باشد یا نباشد، در هر دو صورت که انو نفس بی پدر بودن یک به اصطلاح مورد و مصرف هست برای خمس. دلیل اینها یکی اطلاق ادله است، میگه عنوان یتیم مطلقه، شامل فقیر و غیر فقیر هر دو رو میشه. من لا ابله سواء کان فقیرا ام لا، هر دوش یتیمه و میزانم عنوان یتیم در آیه قرار داده شده است، در روایت هم همینطور. ثانیاً یتیم در قرآن و در سنت در مقابل فقیر قرار داده شده است، در مثلا باب زکات هم داره انما الصدقات للفقراء والمساكين واليتامى، للفقراء واليتامى والمساكين، یتاما در مقابل فقرا. پس معلوم شد عنوان یتیم یک عنوان آخری است که مجوز برای اخذ زکات در غیر سادات یا اخذ خمس در باب سادات می شود، یتیم را در مقابل اونها قرار داده است. این ثانیاً. و ثالثاً ادعا کردن که آقا خمس جز صدقات نیست، برخلاف زکات، زکات جز صدقات است ولی خمس جز زکات، جز صدقات نیست. ادعا کردن که خمس از حق الامارت و الامامه است و چون به عنوان حق الریاسه است و حق الاماره، لذا امام اخذ می کند، با اینکه امام واضح است غنی هست، معذاله امام اخذ می کند خمس را. پس از اینکه امام اخذ می کند خمس را با اینکه امام غنی و بی نیاز است از اینکه صدقات به ایشان داده بشود، معلوم می شود که این با عنوان به اصطلاح فقر نیست. پس یتیم هم خودش یک عنوانی است که به خاطر این عنوان می شود بود به اسم خمس داد، ولو اینکه فقیرم نباشد. امام که سهم امام را اخذ می کند علی عیاذ بالله چون فقیر است اخذ می کند، یا نه چون حق الامامه و ریاسه دارد. حالا این قائل می گوید تمام خمس مربوط به امام سلام الله علیه است و امام واضح است که چون با اینکه غنی هست اخذ می کند، پس معلوم شد که در عنوان یتیم به عنوان مصرف خمس است، نه به لحاظ اینکه چون فقیر است باید داده بشود. ولیکن این وجوه ثلاثه‌ای که ذکر شده است هیچ کدوم اثبات مدعای شیخ طوسی و ابن ادریس را نمی کند. اما وجه سوم که قبلا مفصل بیان کردیم، ما از ادله استفاده این را نمی کنیم که خمس تماماً به عنوان حق الامامه برای امام معصوم سلام الله علیه باشد و حق الریاسه، بلکه حسب روایات وارده و ظواهر روایات صحیحه این خمس نصف اون مربوط می شود به امام سلام الله علیه و نصف دیگر مربوط است به سادات با این خصوصیات. پس این دلیل که جوابش قبلا داده شد. و اما مسئله اطلاق ادله، اطلاق ادله رو باید مقید کرد به همون ادله ای که به اون صحیحه و مرفوعه احمد ابن احمد که احمد ابن محمد که در اونجا فقر را معتبر دانستن. پس این اطلاق قابل تقیید است، اطلاق در صورتی حاکم است که مقیدی در میان نباشد و همون روایت صحیحه به تنهایی صحیح حماد ابن عیسی کفایت میکند برای اینکه موجب تقیید این مطلقات بشه. و در اون صحیحه تصریح شده بود به فقر، به لحاظ اینکه تعبیر کرد که فقراء قرابت رسول، تعبیر عنوان فقراء قرابت رسول آمده است در مقابل فقراء ناس. پس این اطلاق هم قابل تمسک نیست. و اما اینکه دلیل دومشون مقابله یتیم در کتاب و سنت با فقیر بود، این مقابله دلالت ندارد بر اینکه به اصطلاح فقر در یتیم شرط نباشد. چرا؟ چون ذکر یتیم بعد از به اصطلاح مسکین همیشه به عنوان این که در مقابل او باشد نیست. ما یکی از موارد استعمالات رائجه در لسان عرب ذکر خاص بعد از عام داریم، میگیم اکرم العلماء والفقها، با اینکه فقها شامل علما شامل فقها میشود، این تخصیص به ذکر است برای جهت اهتمام اهمیت. یتیم آقا درست است جز مساکین مسکین فقر در شرط مسکین شاملش می شود، ولی این عنوان یتیم که آمد یک اولویتی برای او می آورد، یک اهمیت و اهتمام بیشتری به او میاد، به این بیشتر باید توجه داشته باشید. پس بنابراین مثلا اگر مقداری مال باشد که یکی مسکین باشد یکی یتیم، یتیم فقیر، یعنی یتیم فقیر مقدم است بر اون فقیر غیر یتیم. ممکنه ذکر آن بعد از خاص باشد. پس فقر در یتیم هم معتبر هست، یا بر خاطر این است که به یتیم اصلا دو تا سهم داده بشود، یکی به عنوان یتم او، یکی به عنوان فقر او، که عنوان فقر به لحاظ مسکین بودنش و عنوان یتم خودش این اصلا مستقلن یک عنوانی باشد که موجب شود که خودش یک سهمی مضاعفی ببرد. این احتمال هم هست. یا برای خاطر این که ممکن است کسی توهم بکند که به اصطلاح خمس را باید به بالغین داد، به غیر بالغ نمی شود داد. یتیم آمده است که نه، در باب خمس لازم نیست که حتما طرف بالغ باشد که قبول کند خمس را، غیر بالغ هم بود بهش بپرداخت کنید اشکالی ندارد، برای دفع این توهم. حالا این که شما بگید آقا در باب زکات وقتی فقر شرط شد، اگر و این که شما میگید آقا خمس از صدقات نیست، میگیم برفرض خمس از صدقات نباشد، ملازم است به اینی که خمس از صدقه نباشد حتما باید گیرنده لازم نیستی که فقیر باشد؟ نه، این ملازمه از کجا میخواین استفاده کنین؟ چه تلازمی است بین این که اگر خمس از صدقات نبود پس گیرنده او لازم نیست فقیر باشد، میخواد غنی هم باشد؟ چه از صدقات باشد چه نباشد، در هر حال در مقام پرداخت ظاهر این است که اون به خاطر فقرش به او پرداخت می شود، نه به خاطر اینکه این عنوان موجب این معنا باشد. گرچه این احتمال هم دادیم، ولیکن ظاهر این است که فقر مدخلیت دارد قطعا. پس قول مشهور مقدم است بر این قول و باید گفت در فقیری که خمس پرداخت، یتیمی که خمس پرداخت می شود باید فقیر باشد. حالا راجع به این دو تا روایت، یکی روایت حماد ابن عیسی که صحیحه بود و یکی روایت مرفوعه احمد ابن محمد، چرا این دو تا روایت را شیخ طوسی و جناب ابن ادریس عمل نکردند؟ این که اینها عمل نکردند یا به خاطر این است که خبر حماد مرسله است و خبر احمد ابن محمد هم مرفوعه است، از این جهت اشکال سندی دیدن که این دو تا روایت را عمل نکردند، یا به لحاظ این که این دو تا روایت خبر واحدند از این جهت باز بهش عمل نکردند، این احتمال دوم. ولیکن باید گفت که خبر موثوق الصدور بنابر طریقه ابن ادریس اشکال ندارد عمل به او، اگر خبر واحد باشد، ولی ما اطمینان به صدور از معصوم داشته باشیم، ولی اون که از خبر آحاد باشد. و ثانیاً اون خبر حمادم اگر به لحاظ ارسال مورد ضعف تضعیف واقع بشود، این ضعفش جبران می شود به خاطر عمل مشهور به او. اگر ما شهرت را جابر و کاسر بدانیم، چون مشهور عمل کرده اند، پس بنابراین میگیم ضعف سند جبران می شود. پس بنابراین باید بگیم آقا کما اینکه مشهور قائلن، باید در یتیم فقر محرز بشود. پس بنابراین فقر یتیم، اگر یتیم فقیر بود می شود به او خمس داد، اما اگر این فقیر نبود نمی شود به او خمس داد. این امر پنجمی بود که در اینجا لازم بود. مطلب دیگری این است که ابن السبیل در بلد تسلیم هم باید محتاج باشد، یا اینکه نه در بلد تسلیم احتیاج نیست، چون در بلد خودش واضح است که طرف دارد چیزی. اگه در بلد خودش هم مسکین باشد و از سادات باشد، دیگه عنوان ابن السبیل نقشی نداره در اینجا. اگر در بلد خودش که احتیاج ندارد ولی الان آمده سفر مثلا زیاری به مشهد و این سید بیپول شده است، اینجا محتاج شده است، می شود بهش خمس داد. خب آیا در بلد تسلیم حتما باید احتیاج داشته یا اینجا مثل یتیم؟ بعضی ها قائلن بین که لازم نیست که محتاج باشد، همینقدر که ابن السبیل بود یعنی مسافر بود می شود بهش داد، ولو اینکه بی نیازم هست. مشهور و معروف باز در اینجا قائلن که در جایی که میخواد پول به این بدن به عنوان ابن السبیل که در سفر قرار گرفته است، این باید محتاج باشد، ولو اگر پول دارد و خرج سفرش دارد به چه حساب او پول داده بشود؟ لذا نمیشد خمس به این شخص داد. احتیاج اشتراط حاجت در بلد تسلیم شاید بگیم مخالف ندارد، گرچه بعضی ها ادعا کردن که خیر در اینجا هم مثل یتیم عنوان فقر و نیاز شرط نیست، اما غریبه به اتفاق قائل به اینه که در بلد در جایی که ابن السبیل هست احتیاج شرط است، یعنی به ابن السبیلی می شود خمس داد که محتاج باشد، اگه محتاج نباشد نمی شود به او چیزی پرداخت کرد. اولا حسب فرمایش شهید ثانی می فرماید لا خلاف فی، ادعای این که مخالفی در اینجا وجود ندارد که احتیاج شرطه. ثانیاً اون چی که سبقه الی ذهن دارد از نظر عرف در باب ابن السبیل به اون کسی ابن السبیل اطلاق میکنن که محتاج باشد، ولی کسی که در سفر خرج خودش دارد و میتواند برگردد به راحتی دیگه به ابن السبیل نمیگن، در مونده به تعبیر فارسیش است، در مونده نمیگن. این شخص کی در وسط مونده هست؟ اون موقعی که چیزی نداشته باشه دیگه، در راه مونده مثلا. اینها برای خاطر اینکه به هر حال پولاش از دست داده یا دزدیدن مثلا، یا اینکه پولش فکر میکرده این مقدار کفایت میکنه، وقتی رسید دید نه این مقدار کفایت نمیکنه و بی پول شد. مثل خیلی ها الان ما موقوفاتی داریم در حرم مطهر حضرت رضا سلام الله علیه که سابق این موقوفات رو ما شنیده بودیم که برای مسافری که بیاد و پول برگشت نداشته باشد وقف هست که بود دیگه، اونجا دیگه چون وقفه قید نکردن سید یا غیر سید، هر کسی که بیاد برای زیارت حضرت و پول کم بیارد موقوفاتی هست که باید به او داده بشود که برگرده به سفرش به وطنش. لذا غیر محتاج ولو در سفر و وجود داشته باشد چیزی که بتواند او را به منزلش برگرداند، به این نمیگن ابن السبیل، در مونده نیست، لذا از کردیم در راه مونده مثلا. اینا ثالثاً قدر متیقن، پس اولا لا خلاف فی حسب ادعای مرحوم شهید، ثانیاً متبادر از عنوان ابن السبیل فقر است، ثالثاً قدر متیقن شما اگر به کسی که در سفر است و ابن السبیل است به این معنا که فقیر باشد، اگر بدین یقیناً به وظیفه عمل شده است، ولی اگر ابن السبیل یعنی بی نیاز باشد و شما در این حال چون مسافر است بهش بپردازید، یقینی به براءت ذمه از پرداخت خمس پیدا نمی کنید. پس بنابراین قدر متیقن ابن السبیل است که فقیر باشد در اون سفر. امر دیگری که در بحث ابن السبیل مطرح است این است که آیا سفر او باید سفر طاعت باشد یا سفر مباح باشد لااقل، یا اینکه اگر کسی حتی در سفر معصیت بود ولی ابن السبیل بود سید بود علیاذ بالله سفر معصیت داشت ولی ابن السبیل شد، می شود بهش خمس داد یا نه؟ فرمایش مرحوم سید در عروه این است که به این سومی هم میشود خمس داد، ولی اقوا این است که در سفر معصیت علل خصوص اگر این پرداخت خمس تقویت بر معصیت او هم باشد نمیشود. سید لعل نظر شریفشون به اینه که چون این در خمسی که بهش میدید برای برگشتن به وطنشه، از این جهت عنوان معصیت صدق نمی کنه. ولی کلام مطلقه، میگه به ابن سبیلی که سفرش معصیت بود میشه پرداخت کرد. دیگه تفصیل ندادن بین این که پرداخت خمس تقویت او در معصیت میشود یا نه، ولیکن اقوا این است که نه، اگر سفر طاعت باشد یا مباح باشد میشود خمس داد، ولی اگر سفر معصیت باشد نمیشود به این خمس داد. گرچه احوت این اقوال هم این است که باید سفر در سفر طاعت اگر ابن سبیل شد، مثل سفر حج، سفر زیارات عتبات، زیارت حضرت رضا سلام الله علیه، اینا در اینجاها اگر چی بشود این دیگه قدر متیقن هست در واقع و احوت اقوال هست. در سفر معصیت ما در اینجا با مرحوم سید موافقت نمی کنیم، نمی شود خمس پرداخت کرد. امر دیگری که در باب مستحق، حالا چه به عنوان ابن السبیل، چه به عنوان به اصطلاح مسکین، چه به عنوان به اصطلاح یتیم، حالا در یتیم چون غیر بالغ هست این بحث مطرح نیست، فسق و عدم فسق، ولیکن در رابطه با ابن السبیل و و نسبت به مسکین این معنا هست، آیا عدالت شرط است یا نه؟ عدالت نه به معنای واقعی کلمه، یعنی اینکه ظاهر الصلاح باشد، فاسق نباشد. مرحوم محقق در مدارک فرموده است که بلا خلاف و بلا خلاف در بین اصحاب امامیه عدالت شرط، بله شرط نیست. می‌فرمایید به خاطر اینکه ادله‌ای که دلالت دارد بر اینکه به اینها می‌شود خمس داد مطلق هست و مقیدی برای این اطلاق هم نیامده است. ثانیاً سیره مستمره بین متشرع این است که خمس رو به سادات مسکین میدن، دیگه تغییر در حالش که این به هر حال چقدر از معاصی فرار میکند یا نه نمی کنند، پس معلوم میشود که مطلق مساکین و مطلق ابناء السبیل بهشان خمس داده میشود، میخواد به اصطلاح عادل باشن یا نباشن. البته اگر شخص متمکن از این باشد که به سادات عادل بپردازد، سادات اهل علم، ساداتی که اهل مسجدن، اهل نمازن، اهل روزن، این مقدم هست، بلکه احوت هم هست که به اینها داده بشود تا به شخصی که مجهول الحال هست. و نباید ترک بشود اینکه به کسی که مرتکب کبائر هست، اعوذ بالله، اگر سادات هستن مرتکب کبائر میشود به اینها خمس داده نشود، علل خصوص اگر متجاهر به فسق هم باشند، لذا متجاهر به فسق از سادات به اونها هم خمس پرداخت نشود. و اقوا این است که اگر پرداخت خمس تقویت اونها در جهت فسقشان باشد پرداخت نشود، چون معاونت بر اسم است در اینجا و صرف سیادت کفایت نمی کند در اینکه اونها اخذ این مال کنند. لذا اقوا عدم جواز دفع خمس به کسی که مصرف کند خمس را در معصیت. چرا؟ چون عرض کردیم وقتی که در روایات خواندیم نسبت به بعضی از فرق شیعه امام سلام الله علیه منع فرمودن از پرداخت خمس، فرمودن وقتی که منع شده اگه بتانی حتی به اونا آب هم ندی تا چه برسد به اونا خمس بدی، از باب مبالغه در مطلبه. خب پس بنابراین وقتی این است چطور میتونیم بگیم راضی از شارع مقدس که خمس را به کسی بدیم که تجاهر به فسق دارد، متجاهر به فسق است. و پرداخت خمس موجب کمک به اونها می شود. خب امر نهم این است که افرادی که اصلا بحث فسق و عدالت اینا درباره اونها معنا نداره، یک آدم به هر حال بل هست، دقت دارین، سفیه هست، اصلا تشخیص نمیده این چیزا را. خب سفیه و ابله اینا چه حکمی دارد؟ میشد به اینها داد یا نه؟ میفهمید اشکالی ندارد. لذا سفیه سفهاء از ابناء السبیل ملحق به ابناء السبیل هست، اشکالی در پرداخت خمس نیست. سفها و بله از به اصطلاح مساکین هم ملحق به مساکینن از سادات. حالا ولو اینکه اینا در حفظ مالشان خیلی مراقبت ندارن، یعنی ملکه اصلاح مال و حفظ مال رو ندارن، خب یقینا قیمی دارن که به اون قیم پرداخت میشود، در جهت اونا مصرف میکنن. البته حالا یک بحث مفصلی در اینجا هست که این پول رو باید به خود اونها داد یا به ولی اونها داد، یا اینکه خود انسان برود اون چی که مایحتاج اوست از خوراک و پوشاک و غیر ذالک رو تأمین کند و در اختیار او قرار بدهد. اینا یک بحث هست که در باب زکات باید بحث بشود. پس بنابراین تا اینجا این مسئله از مسائل خمس پایان میپذیرد. بحث بعدی مرحوم سید میفرماید لا یجب البسط علل اصناف بل یجوز و دفع و تمامهی الى احدهم. انشاءالله فردا و صلی الله علیه و محمد.